این تولیدات فناورانه، حالا در حوزه هسته‌ای، نانو، بیوتکنولوژی، داروهای نوترکیبی که اخیرا اخبارش میاد بیرون، سلولهای بنیادی و در حوزه هوافضا که واقعا غرور آفرین هستش. خب اینا همش نشون میده که جمهوری اسلامی و پس از انقلاب اون توجه و حمایت لازم از دانشگاه‌ها و نخبگان صورت گرفته و خب هزینه‌های خوبی هم تو این زمینه چه به لحاظ مادی و معنوی اختصاص پیدا کرده. اما علارغم تمام این دستاوردهایی که دانشگاه داشته، اون جنبش نرم افزاری که مورد نظر حضرت آقا هست در دانشگاه ها و عرضم به حضور شما و رسیدن به اون تولید علم و شتاب و رشدی که به لحاظ علمی مورد انتظار هستش، ما نرسیدیم. وقت در یک جمله علت این فاصله، یعنی وضعیت موجود و نقطه آرمانی اون رو اگه بخوام اشاره بکنم، واقعا مرعوب ساختن بخش علمی ما در قبال فضای علمی غربی هستش. اینکه در واقع ما نمیتونیم و نباید به این سمت حرکت بکنیم و در واقع ما باید بریم به سمت علومی که در غرب و در خارج از ایران، حالا صرفا تمرکزمون راجع در مورد غرب نباشه و از اونجا در واقع ترجمه کنیم و وارد کنیم و طبیعتا توی نظام فعلی بین المللی که ما شاهد هستیم در واقع همچین انتظاری نمیره. بالاخص شما الان ما یه مسئله تحت عنوان کرونا داریم، بیان پژوهش‌های دست اول و دستاوردهای در واقع صورت گرفته در زمینه تولید واکسن رو در اختیار ما بذارن، اصلا یکی از موانع اصلی بحث تجاری هستش که اونا میخوان در واقع واکسن رو تولید کنن و منافع مادی و اقتصادیش حاصل اون در واقع تو جیب اون کشور بره. به هر حال اون نکته آخر تو این بخش از صحبتمون که بخوام اگه اشاره بکنم، شاید قبل از انقلاب ما خیلی که نه قطعا شاهد عدالت آموزشی ما نبودیم، یعنی فقط تحصیل علم، ورود به دانشگاه مخصوص یک طبقه و یک گروه خاصی بوده. ولی خب شما بعد از انقلاب ببینید که آمار رشد دانشجوها، دانشگاه ها و مراکز تحصیلی در مقاطع مختلف در مناطق گوناگون کشور ایجاد شده و این ظرفیت و این پتانسیل و این حجم از انرژی و هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی واقعا اون جوری که آدم نگاه میکنه هنوز ما فاصله داریم با نقطه آرمانی و مطلوبمون.
یه نکته مهمی رو آقای حیدر بیگی گفتم آقای زندوی، این که اون عدم اعتماد به نفسه گاهی میبینیم، یعنی مثلا مگه میشه ما این کار رو بکنیم، مگه مثلا میشه ما فلان کار علمی رو انجام بدیم، این ناشی از چیه؟ این عدم اعتماد به نفسه مثلا جنگ رسانه‌ای بوده، ریشه تاریخی داره، چیه فکر میکنید؟
من به نظرم خب این مباحث چند بعد داره، همونطور که گفتید یه ریشه تاریخی داره. قطعا ریشه تاریخیش اینه که خب در دوران قاجار و بعد از اون در دوران پهلوی انقدر مردم ما و جوانهای ما تحقیر شدند که عرض به حضور شما که این ناامیدی، این نتوانستن درشون نهادینه شده. اینکه نظام اسلامی دوباره این هویت توانستن رو به مردم ایران برگردوند جای هیچ شکی درش نیست، اما خب یک سابقه تاریخی 200 ساله 300 ساله رو نمیشه با 40 سال جبران کرد. هرچند الان خب خودباوری در کشور ما یک قابل قیاس نیست با زمان گذشته، به نظرم خودباوری خیلی بالایی وجود داره، اما نکته ای که وجود داره، یعنی وقتی الان من چند تا آسیب به ذهنم در بحث دانشگاه ها میرسه میخوام بیان بکنم، اما قبلش لاجرم باید این مقدمه رو بگم که ما وقتی بحث هایی رو انجام میدیم به عنوان چالش، به عنوان آسیب، این به این معنا نیست که ما نادیده بگیریم اون دستاوردهای عظیم و اون مباحثی که
تو الان دستاورده که سر جای خودش هست.
میخوام این نکته رو اشاره بکنم، افق انقلاب اسلامی انقدر وسیع هست که هر چه قدم کار بشه باز چون قله خیلی مثل قله دماوند، شما ممکنه 100 متر برید بالا، 200 متر برید بالا، ولی باز هم انقدر قله بالا هست، اما شما باز هم هی تکاپو باید ایجاد بکنید که هی بالا و بالاتر برید. آرمان‌های نظام اسلامی انقدر بالاست که هر چقدر هم به نظرم جامعه من جمله دانشگاه کار بکنن، باز هم جای پیشرفت و حرکت داره. من اینجا اگر اجازه بدید چند تا آسیبی که به نظرم وجود داره و دانشگاه تراز انقلاب اسلامی نباید اینها رو داشته باشه رو عرض بکنم. یه مطلبی که به نظرم کمتر شاید بهش اشاره بشه اما خیلی اهمیت داره و خیلی نکته مهمی هست، اینه که اخیراً یه بحثی در کشور جریان پیدا کرده، بحث بسیار خوبی هم هست، مطالبه جامعه از مسئولین به عنوان پیشکسوت ها این است که جای خودشون رو به جوان ها بدن. این میخوام بگم ربطش به دانشگاه چیه. ما اگر بخوام یک دانشگاه تراز انقلاب اسلامی داشته باشیم باید به تشکل های دانشجویون توجه ویژه داشته باشیم به عنوان جنبش دانشجویی. من احساس میکنم چند وقته، یعنی 10 سال این حدوداست، یک فاصله‌ای بین مطالبات و دغدغه های جنبش دانشجویی و مسئولین وجود داره. بحثم بحث این دولت و دولت دیگری نیست، بحثم کلیه. به چه جهت؟ به این جهت که ببینید مثلا شما دهه 60 رو نگاه کنید، دهه 70 رو نگاه کنید، مسئول 35 سالشه، 40 سالشه، دانشجو 20 سالشه، 25 سالشه، حرف همدیگر رو میفهمن. اما الان متاسفانه انقدر فاصله سنی بین مسئولین و بدنه جامعه و دانشجو و جوان زیاد شده که حرف همدیگر رو متوجه نمیشن. دغدغه‌ای که دانشجو داره با دغدغه مسئول 70 ساله فرق میکنه. بعضن به مسئول 70 ساله ذهنیتش جاییه که وقتی جوان 20 ساله یک حرفی رو میزنه، چون هیچ گفتمان مشترکی دیگه بین اینها نیست، دغدغه مشترکی بین اینها نیست، درک متقابلی بین اینها نیست، حرف همدیگر رو نمیفهمن. مسئول 70 ساله میگه این دانشجو تندروه، یا دانشجو کلن مسئول 70 ساله رو نادیده میگیره. به نظرم این که یه مقداری سن مسئولین ما بالا رفته و به این جوانگرایی اونطور که باید بعد از گذشت 42 سال از انقلاب توجه ویژه نشده، این ضربش هم غیر مستقیم به دانشگاه میزنه. از این جهت که عرض کردم گفتمانهای مشترک بین مسئولینی که باید از ظرفیت دانشگاه استفاده بکنن و دانشجویان جوان از بین میره. یه بحث خیلی جدی هم که به نظرم به عنوان آسیب بعد از گذشت 4 دهه از انقلاب ما باش مواجهیم این است که مخصوصا در حیطه علوم انسانی ما هنوز نمیتونیم ادعا بکنیم که تولید علم اسلامی رو به معنای تام کلمه در حیطه روانشناسی خودمون، در حیطه جامعه شناسی، حتی حیطه‌ای مثل علوم سیاسی که ما دایره دارش هستیم، یعنی با این تز اومدیم انقلاب کردیم، داریم. شما خیلی از مباحثی که هنوز در دانشگاه‌های ما تدریس میشه در حوزه علوم انسانی، در حوزه علوم سیاسی، حقوق عمومی، بحث‌هایی است که مبانی کاملا سکولار داره و این جز تناقض‌های نظام اسلامی هست به نظرم بعد از 4 دهه. یعنی دانشجو رو میبریم درون دانشگاه، مبانی سکولار به اون آموزش میدیم، سیستم ذهنی اون رو، چارچوب ذهنی اون رو طبق مفاهیم لیبرال تشکیل میدیم، بعد توقع داریم از این دانشجو که یک مدیر در تراز نظام اسلامی باشه. خب این به نظرم
جایگزین داشتیم ارائه ندادیم یا جایگزینش
به این سادگی که الان من در یک جمله بخوام بگم که بله مثلا ما باید بریم به سمت حوزه علمیه، به این سادگی نیست، اما خب باید به این جهت هم حرکت کنیم. حالا چه با وحدت حوزه و دانشگاه و حرکت مخصوصا در حوزه علوم انسانی به سمت این که از متقابلم هستا، یعنی بعضا این برداشت نشه که ما میگیم که دانشگاه نیاز داره به حوزه، نه، خیلی وقتا حوزه نیاز داره به دانشگاه به خاطر اینکه مباحث روز رو متوجه باشه، مباحث جدید دنیا رو متوجه باشه. این تعاملی که به نظرم هنوز شاید 100% شکل نگرفته باعث این تبعات شده. یعنی ما حتی به عنوان مطالبه عرض میکنم، به عنوان یک دانشجو عرض میکنم که دانشگاه باید، حوزه باید بیشتر از این وارد حیطه‌هایی بشه که به اون مربوط هست. چرا؟ چون مبانی اسلامی محور علوم انسانی ما هست و حوزه باید وارد این حیطه‌ها بشه. بله، از این برم دانشگاه باید دستان خودش رو باز بکنه برای پذیرش حرف‌های متخصصین حوزوی، نه حالا حرف‌های سطحی که ممکنه بعضن در حوزه هم مطرح بشه، حرف‌های صاحب علم‌های حوزه. به نظرم یکی از مشکلات اصلی ما در حیطه دانشگاه بعد از گذشته 40 سال هم همین بحث مربوط به متون درسی و بحث نرم‌افزاری دانشگاه است. باز هم تاکید میکنم این به این معنا نیست که ما با 40 سال قبل خیلی تفاوت نکردیم، نه خیر،
ما با خودمون داریم،
خودمون بله، ما ایدئال داریم قیاس میکنیم. در دانشگاه ایدئال مد نظر من که باید تراز نظام جمهوری اسلامی باشه، متون درسی ما بعد از 40 سال در حیطه حقوق عمومی، در حیطه علوم سیاسی، در حیطه جامعه شناسی نباید اکثرش رفرنس های غربی و غیر مرتبط با مبانی ما باشه. من به عنوان حالا آخرین بحث توی این بحث آسیب های نکته خیلی مختصری که اول هم بهش اشاره کردم دوباره تأکید میکنم. متاسفانه حالا این که از کجا میاد و نمیدونم، به هر حال هم شما هم آقای حیدربیگی و خیلی از شنوندگان عزیز خب در دانشگاه های کشور درس خوندن، ما هنوز داریم اساتیدی رو در دانشگاه که اون ذهنیت ناامیدی، اون ذهنیت این که انگار مبانی علمی که بر مبنای مبانی خودمون شکل گرفته خیلی موضوع علمی نیست، یه چیز پیش پا افتاده است، اینها رو به دانشجوها تزریق میکنن. یکی از معضلات جدی به نظر من دانشگاه ما در شرایط فعلی این جست روشن فکر مابیه که از قدیم هم بوده، از زمان پهلوی قبل از اون هم بوده، این فرنگ رفته های جست عالم به خود گرفتهی که یک فخر علمی بر خودشون قائلن و با فعلشون، با زبان حالشون، با زبان قالشون ناامیدی و نتوانستن رو بین دانشجوها تزریق میکنن، انگار که همه علم و علوم در مبانی غربی است و افرادی که یه مقداری رنگ و بوی ارزشی بدن اینها افراد دگمیان. البته باز عمومیت نداره، اما یه موزلی هست که خب دیده میشه. هنوز بعد از 40 سال با اساتید متاسفانه مواجهیم که نگاهشون به علم فقط یک نگاه غرب محور، بعضن هم شرق محور هست و این هم از معضلات دانشگاه ما در دهه 40 حیات خودش هست.
درسته، خیلی متشکرم، خیلی بحث خوبی بود، یعنی واقعا جا داره بیشتر موضوع کار بکنه، مخصوصا دانشگاه پسا کرونا، یعنی بحثی که الان کرونا به وجود آورده، بحث استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی برای همین بحث دانشگاه و جنبش دانشجویی، اینا موضوعاتی که فکر میکنم باید مفصلتر بهش بپردازیم. این یک ساعت و نیم فکر میکنم فقط یک مقدمه ای شد که اصلا ما چه انتظاری از دانشگاه داریم، حالا باید بعد بریم سراغ ابزارها و چه ابزاری با توجه به شرایط روز بخوایم استفاده کنیم. خیلی متشکرم از آقای دکتر زندوی و جناب دکتر شریف حیدربیگی، خیلی بحث خوبی بود. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که برنامه مهر خاوران رو شنیدین. متشکرم، اوقات خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما عزیزان. در ادامه اسناد لانه شیطان رو تقدیمتون میکنیم، بازخوانی اسناد لانه جاسوسی.
مردم امریکا رفتن سفارت آمریکا را گرفتن، معلوم شد اینجا لانه جاسوسی است. بعد از آنی که جوانهای ما رفتن این مرکز رو تسخیر کردن و با زحمت زیاد مدارکی که در کاغذ خردکن ریخته شده بود اینا رو توانستن گردآوری کنن، جمع کنن، به هم بچسبونن، به صورت کتاب در بیارن، اون وقت معلوم شد که چه توطئه‌هایی در طول این مدت هم وجود داشته در داخل سفارت آمریکا. جوانهای عزیز، اسناد لانه جاسوسی رو بگیرید بخوانید، درس آموز است. اینا نشون میدهد که آمریکایی‌ها دائم در حال توطئه علیه نظام اسلامی بودند.
اسناد لانه شیطان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، این برنامه اسناد لانه شیطانی که میشنوید. در این برنامه مرور خواهیم داشت بر خوانش استاد حسن رحیم پور از قدی از اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی شیطان بزرگ آمریکا، اسنادی که عمق دشمنی و کینه نظام سلطه رو از امام، مردم و انقلاب بیان میکنه.
قسمت 20.
سند شماره 39 16 اکتبر 1979 24 آبان 58 از سفارت آمریکا در تهران به وزارت خارجه واشنگتن دی سی، گزارشگر الیزابت سویفت فلان. موضوع شکلگیری نیروهای مخالف داخلی جریان مذهبی رفورمیست اسلام لیبرالی. متن خیلی محرمانه. در جلسه نهار 10 اکتبر یکی از وکلای تهران به نام لاهیجی، این اون زمان جزء آدمای فعال همین بحث‌های حقوق بشری و این حرفا بود در داخل، بعد اسنادش از لانه جاسوسی درآمد، بعد در اتحاد با منافقین اون شورای مقاومت رفت به خارج کشور، الان هم چند تا نهادهای حقوق بشری علیه ایران فعاله و توی بعضی از ماهواره ها میاد هم تو صحبت میکنه و چند نفر مثل این. اولا 10-15 نفر از اینا که اون زمان تو کشور به عنوان جنرال روشنفکر انتقاد میکردن علی ولایت فقیه و بحثای لیبرال و حقوق بشری نام میکردن در داخل، اسنادشون همه 10-20 نفرن، عضو نهضت آزادی، عضو جبهه ملی، عضو گروه های حقوق بشری، کانون وکلا و اینها بودن. اینا اسنادشون از لانه در اومد، معلوم شد اصلا جاسوسن، اصلا ارتباط دارن مدام با اینا، میشینن گفتگو میکنن، نظر میدن، بحث میکنن. و بعد همینا الان هسته‌های اصلی فعال رسانه‌ای در اروپا و آمریکا در خارج کشورن علیه انقلاب. همینا یه نمونهش همین آقای لاهیجی میگه یکی از وکلای تهران لاهیجی، بعد تو پرانتز می‌نویسه منبع خوبی است شدیداً حفاظت شود که لو نره. حالا اون موقع ایشون یک سره مقاله می‌نوشت و سخنرانی می‌کرد تو دانشگاه‌ها را می‌افتاد، از این دانشگاه به اون دانشگاه، مقاله راجع به حقوق بشر، راجع به اینکه احکام اسلام ضد انسانی است، خشنه، راجع به اینکه انقلاب سیاسی تنده، نباید افراط گرایی کرد، افراط مذهبی فلانه، اینا فاشیسم مذهبیه، رادیکالیسم مذهبیه، ولایت فقیه به معنای استبداد دینیه. حالا میخونم بعضی عبارات شو. ایشون موقع اینجوری هی فهمون که بعدم معلوم شد که اصلا بالانه ارتباط مستقیم داره. میگه منبع شدیداً حفاظت شود. در مورد نقطه نظرهای سیاسیش با قائم مقام کنسول سیاسی سفارت آمریکا بحث میکرد. ایشان هم جزو جنرالای میانه‌روی بود که با انقلاب موافق بود، با شاه مخالف بود، اما درباره حکومت خمینی بسیار ناامید است. صریحا در صدد یافتن راههایی برای تاثیرگذاری در آن است. لاهیجی گفت متاسفانه خمینی توده‌ها را در ایران کنترل میکند. بعد این آمریکایی میگه، مأمور سیا میگه، از روشنفکران میانه‌روی مثل او باید برای جلوگیری از ایجاد یک حکومت کاملا اسلامی به دست خمینی استفاده کنیم. میگه خمینی بخواد حکومت کاملا اسلامی درست کنه، ما با کمک روشنفکرها با جلوشو بگیریم و نظریم بره. اینا بهترین امیدهای ما هستن. و یه جا میگه ما دو تا اهرم داریم، یکی اینا هن، یکی روحانیون سنتی که با اسلام سیاسی، با انقلاب، با امام، با ولایت فقیه مخالفن. ما از این دو تا جریان باید استفاده کنیم. یک محور تو حوزه باید بزنیم، یک محور تو دانشگاه. میگه این لاهیجی به ما گفت که خمینی منزوی نگه داشته شده، توسط افراد بله قربانگو محاصره شده، اطراف یک محیط بسته اطرافیانشه و خمینی جناحیست. تعبیرش اینه، میگه خمینی جناحیست و محدود در یک جناح خاصیست که او میگه جناح راسته، یک جناح راست ارتجاعی او را محاصره کرده اند و او با ذهن بسته تصمیم میگیره. لاهیجی خاطر نشان کرد او در ابتدا از خمینی پشتیبانی میکرد، اما از زمانی که او را در پاریس دیدم خمینی تغییر کرده است. در آن زمان او به میان روها گفته بود که روحانیون در خارج از صحنه سیاست باشند. او و بسیاری از حقوقدانان دیگر، شامل بعضی از مسئولین اون موقع جمهوری اسلامی که تو حکومت تو دولت بودند، میگه ما پیشنویس اصلی قانون اساسی را که طبق اصول غربی نوشته بودند در پاریس، میگه ما اصلا قانون اساسی تو پاریس نوشته شد بر اساس اصول غربی، قانون اساسی سکولار. میگه ما از اون موقع شروع کردیم که امام رو اطرافش رو بگیریم و ذهنش رو درست بکنیم که وقتی میاد ایران اگه پیروز شد این قانون اساسی بیاد. میگه قانون اساسی که در آن خبری از ولایت فقیه نباشد. میگه دنبال این قانون اساسی بودیم، پیشنویسش هم نوشتیم، پیشنویس اصلی قانون اساسی را بر طبق اصول غربی نوشته بودیم و پیشنویس را درست قبل از اینکه خمینی از تهران به سمت قم برود به او دادند. خمینی پیشنویس را دید و گفت باید با رهبران مذهبی در قم گفتگو کنیم و بحث کنیم. این رهبران نسبت به غیر مذهبی بودن این پیشنویس معترضند. یعنی امام صریحا هم گفته که آقا این پیشنویستون لایک دینی نیست، ما یک حکومت لایک نمیخوایم بعد از انقلاب درست کنیم، یه جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه ما نمیخوایم درست کنیم. امام اینو صریح میگه، میگه من اینو تایید نمیکنم، باید قوم علما مخالفن و ما باید بحث شه. زمانی که خمینی بعد از چند هفته این پیشنویس را به حقوقدانان برگرداند، متاسفانه تغییرات اسلامی زیادی در آن وارد کرده بودند، متاسفانه اسلامیش کردند تا یه حدودی. حقوقدانان این تغییرات را در پیشنویس وارد کردند و لاهیجی فکر میکرد قابل قبول باشد، به مجلس خبرگان رفت، ولی متاسفانه در مجلس خبرگان کار خرابتر شد و دیگر چنان تغییر یافته که قابل بازشناسی نیست. دیگه این قانون اساسی و قانون اساسی لایکی که ما تو پاریس درست کرده بودیم اینا دیگه این اون نیست. بعد میگه لاهیجی فکر میکرد خمینی هنوز هم به دنبال قانون اساسی اسلامی تری است که توسط مجلس خبرگان تنظیم شود. مخصوصا متاسفانه او، یعنی خمینی، او به دنبال ایده ولایت فقیه هست، قدرت مطلقه. بعد مأمور سیاه چی میگه؟ مأمور سیاه میگه قدرت مطلقه باعث فساد مطلقه میشود، نگران فساد در ایرانه. کسی که نیم قرن مملکت استبداد و دیکتاتوری و کودتا و شکنجه، میگه این نگرانه. قدرت شاه اونجا قدرت مطلقه واقعی بود، اونا قدرت. بعد حالا مأمور سیاه میگه اگه ولایت فقیه بشود قدرت مطلقه مطلقاً ایجاد فساد میکند و خمینی ظاهراً تصمیم گرفته که باید خودش مملکت را اداره کند. میگه ما باید جریانایی که در برابر این فکر میستن در ایران تقویت کنیم. این حرفا براتون آشنا نیست؟ این حرفا عیناً الان زده نمیشه؟
اسناد لانه شیطان.
بعد میگه که خمینی از اینم جلوتر میخواد بره، چون یه جا در جلسه‌ای در حضور مردم اعلام کرد تازه این چیزی که در قانون اساسی آقایان آوردن این حداقل است، چون ملاحظه روشنفکران و غربزدگان را کردند و الا اینها حداقل اختیارات فقیه است. میگه تازه خمینی از اینم بالاتر نظرش. لاهیجی گفت در حالی که پشتیبانی توده‌های مردم هنوز از خمینی قدرتمندترین مرد ایران را میسازد، ولی او گروه‌های مترقی و روشنفکر را از خود بیزار کرده است. متجاوز از دو هفته پیش که این گروه‌ها گفتگوهای را آغاز کردند تا نیروهایشان را جمع کنند و بتوانند در میتینگ‌های اجتماعی و خیابانی و دانشگاهی خمینی را مجبور کنند که در پیشنویس قانون اساسی تجدید نظر کند، سازمان دهندگان امیدوارند بتوانند جبهه‌ای از میانه‌روهای مسلمان، مذهبی‌های رفرمیست و رهبران غیر مذهبی، یک اتحادیه از اینا به وجود بیارن. ولی میگن حالا کمونیستا توش نباشن. ببینید اول انقلاب یه حزب درست شد، حزب جمهوری اسلامی، که کادر انقلاب و اطرافیان امام و اینا بودن، شهید بهشتی بود مقام رهبری بودن، آقای هاشمی شهید باهنر و اینا بودن که یه حزب جمهوری اسلامی رو درست کردن. این حزب در واقع حزب بنیان تئوریک نیروهای انقلاب و خط اصیل امام و انقلاب بود، که البته بعدها خود این جریان انشعاب شد، خود اینا به دو گروه سه گروه بعد از اینکه این مسائل اول انقلاب حل شد، بعدا خود اینا هم انشعاب کردن و جناح بندی های داخلی به وجود آمد که همونطور ادامه پیدا کرد تا بعد، که عرض کردم بعضیا گرایش های دیگه هم کم کم پیدا شد. در برابرش یه حزبی درست شد به نام حزب جمهوری خلق مسلمان رهبر فکریش، رهبر پشت پردش کی بود؟ یه مرجع تقلید، مرحوم آقای شریعت مداری، یه مرجع تقلید با رساله، با تعداد زیادی مقلد، این مرجع درست‌حسابی رسمی جا افتاده. تو اسناد لانه یکی دو جلد کتاب هست فقط راجع به نفوذ سازمان سیا در درون اطرافیان بعضی از علما تو بیوت بعضی از مراجع مثل ایشون و تو حزبی که به نام حزب جمهوری خلق مسلمان در برابر حزب جمهوری اسلامی درست شده بود. ائتلاف روشنفکران مذهبی میانه رو یا به قول اسناد لانه مسلمانان خوب و رفرمیست، لیبرالای مذهبی، مذهبی های سکولار، با چی؟ در درون نهاد روحانیت سنتی حوزه قم. میگه یه ائتلافی درست کنیم، توش روشنفکر لیبرال باشه، روشنفکر غربگرا باشه ولو مذهبی، مرجع تقلید و نهاد سنتی روحانیت باشه، او طرفترش گروه های چپ مخلوط مسلمانی مارکسیستی مثل منافقین اون موقع، حالا الان دیگه منافقین که از بین رفتن ولی بعدن شدن تلفیق مسلمان و صهیونیست، اول مسلمان مارکسیست بودن بعد شدن ظاهرا مسلمان صهیونیست در این حد، یعنی کارشون الان با اسرائیل و با سعودی و ایناست. اون موقع خیلی ضد آشاره، ضد آمریکایی و ضد سرمایه‌داری می‌دادن، چپ حساب می‌شدن. اسناد لانه میگه باید یه جبهه در برابر خمینی تشکیل بدیم، در برابر افراطیون مذهبی که شعارشون ولایت فقیه و انقلاب و صدور انقلاب و اجرای اسلام و مبارزه با غرب زدگی و ایناست، که یک طرفش این طیف، دقت کنید، یک طرفش مرجع تقلید باشه و نهاد سنتی روحانیت، اون طرفش شریک فدایی نیروی برانداز مسلح مارکسیست، توش هم روشنفکر مذهبی لیبرال و میانه رو باشه و هم جریان التقاطی چپ یعنی مذهبی سوسیالیست، سوسیال دموکرات مذهبی توش باشه، لیبرال دموکرات مذهبی هم توش باشه. میگه یک کاری کنیم، لیبرال دموکرات مذهبی، سوسیال دموکرات مذهبی، مرجع تقلید، شریک کمونیست و گروه های تجدید طلب، در اون موقع میگفت در اسناد هست در کردستان، بلوچستان و آذربایجان، میگه گروه های تجدید طلب رو باید فعال کنیم، مسلح کنیم، به عنوان خودمختاری و استقلال آذربایجان، استقلال کردستان، استقلال بلوچستان، استقلال بعد خوزستان، استقلال ترکمن صحرا، میگه اینا همه رو باید فعال کنیم، یک جبهه وسیع اینجوری درست کنیم در برابر خمینی. ها اینا اسناد 30 سال پیش تو لانه است، الان همین پروژه ها داره اینن اجرا میشه. حالا اون حزب جمهوری خلق مسلمان دو تا میتینگ گذاشته، آدمای لانه جاسوسی رفتن تو میتینگ، جاسوسای خود سیا تو میتینگ اینا شرکت میکردن، وقت گزارش میتینگ رو میآورده به واشنگتن که اینا تظاهرات میکنن و این حرفا رو توش میزنن، اینا نقاط خوبیه روش کار کنیم. میگه که خوشبختانه نیروهای میانه رو در برابر خمینی در حال تلاش برای سازماندهی خود هستند، امیدواریم بتونن حتی مجاهدین خلق منافقین رو هم به اینا ملحق بکنیم، چون اونها هم پایگاه اجتماعی نیروهای خوبی دارن، سازماندهی دارن، اونها هم گروه موثری.
شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مروری بود بر اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی آمریکا به روایت استاد حسن رحیم‌پور ازغدی. تا درودی دوباره، بدرود.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان و شما همراهان همچنان در کنار ما هستید بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو. خوشحال میشیم از اینکه با ما در ارتباط و تعامل باشید و اگر نقطه نظر و یا انتقاد و پیشنهادی هم دارید با ما از طریق پل‌های ارتباطی ما رو مطلع بفرمایید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه مثل همیشه با شماره 301035 در اختیار شما عزیزان خواهد بود، همراه با شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 و تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو 2786-1035. اما شما عزیزان با نرم افزار کاربردی ایران صدا به صورت 24 ساعته میتونید با ما در تعامل باشید و ما رو ببینید و بشنوید. از اینکه همچنان شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو هستید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. در حالی که تا ثانیه‌های دیگر داریم کم کم میرسیم به ساعت 19 هفته شب، دعوتتون میکنم همراه ما باشید و برنامه زنده امشب بدون خط‌خوردگی رو دنبال بفرمایید.